أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير آية الكرسي از تفسير جناب صدر متعلهین جلسه 105 و امروز هم 24/4/1403 هست، مصادف با 8 محرم و در مسقط عمان این بحث ضبط می شود. فقره 14 که جناب صدر متعلهین در باب سید آیات الهی یعنی آیت الکرسی مطرح کردند، این بخش است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها. مقاله 14 در مقام تفسیر این بخش از آیت الکرسی قرار گرفته است که در این مراحل مبحث ایمان به خدا رو دارن مطرح میکنن، یه بحث رو در ارتباط با فمن یکفر به طاغوت داشتن در عنوان التحقیق الثانی، و در این التحقیق الثالث تحت عنوان ایمان به الله دارن این مسائل رو ذکر میکنن. ایمان به الله ناظر به امور متعددی است. الله یعنی ذات الهی، اوصاف الهی، افعال الهی، احکام الهی و بعد شونات فعلیه حضرت حق که مسئله ملائکه هست، کتب هست، رسول هست و همچنین موارد دیگری که اکنون ما به ایمان به رسول رسیده ایم. ما وقتی مؤمن به انبیا و مرسلین باید باشیم، چون خدا در قرآن در پایان آیات پایانی سوره مبارکه بقره فرمود که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، بعد و المؤمنون کلون آمن بالله و کتبه و رسوله و ملائکته، که این در حقیقت این همه رو مجموعه ایمان به الله دارن معنا می کنن. ایمان به رسالت هم موارد متعددی داشت که تا کنون 5 مورد از موارد ایمان رو، ایمان به رسول رو بیان کردن. در بخش 6 می‌فرمایند که انسان مؤمن به پیامبران و مرسلین باید که فقط ایمان به پیغمبر و سید الانبیا کافی نیست. این از باورهای بسیار ارزشمند و متعالی جناب صدر متعلهین هست که ایمان به رسول را وقتی تحلیل میکنن، ایمان به جانشینان پیامبر رو هم در همین زیل ذکر میکنن. خب این نشان باورمندی فوق العاده جناب صدر متعلهین نسبت به پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارتن که اینها هم در زیل رسالت محسوب می شوند. و اگر کسی ایمان به پیامبر داشته باشه و ایمان به ولایت علی ابن ابی طالب و اولاد معصوم تا حضرت بقیت الله الاعظم نداشته باشه، این ایمان کافی نیست. این ایمان به رسول اتفاق نیفتاده است. زمانی این ایمان به رسول معنا پیدا می کند که بعد از پیامبر هم باور داشته باشد که علی ابن ابی طالب به عنوان جانشین بلافصل او در مقام ولایت و امامت همه ی آنچه را که شؤون رسالت بوده داره انجام میده، که پیامبر اکرم فرموده است که منزلت علی ابن ابی طالب به من منزلت هارون است به موسی، الا انه لا نبی بعدی، ایو پیغمبر نیست، اما تمام اون شؤوناتی که من دارم غیر از جریان رسالت علی ابن ابی طالب علیه السلام داره. اگر تبیین کتاب هست، تفسیر کتاب هست، رفع شبهات از کتاب الهی هست، همه و همه رو همونطوری که پیامبر مسئولش بوده، علی ابن ابی طالب هم همینطور و اولاد معصومینش. لذا این از نکات برجسته اعتقادی جناب صدر متعلهین محسوب می شود که در ذیل ایمان به رسالت، ایمان به ولایت و امامت همه ائمه تا امام زمان علیه السلام رو ایشون الان ذکر میکنن. و یعلم و بداند که انه یجب علیهم، یعنی بر انبیا هست که ان ینسبوا بعدهم خلیفتن، اینها انبیای الهی باید جانشینان خودشون رو معرفی کنن، نسب بکنن. این دیگه بر اساس انتخاب و اجماع و به اصطلاح رأی گرفتن و امثال ذلک نیست، این یک مقام الهی و موهبت الهی است و جای وراثت و تحصیل و کسب و امثال ذلک اصلا مطرح نیست، بلکه باید نسب بکنن، همونطوری که خدای عالم علی ابن ابی طالب را به عنوان جانشین پیامبر نسب کرد و رسول الله معرفی کرد، اونها هم باید این شأنی رو داشته باشند. و یعلم انه یجب علی الانبیاء ان ینسبوا بعدهم خلیفتن و ینسوا علیه، و تصریح کنند به صورت روشن بگن که مثلا مثل علی ابن ابی طالب، من کنت مولاه و هازا علی مولاه، یعنی صالح نستن که لا یبقا لأحد مجال و شک فیه و تعنبه، کسی بخواد در بخواد شک بکنه که علی ابن ابی طالب جانشین پیامبر هست و بخواد تعنی بزنه، این دیگه مجال نداره، برای اینکه به حدی صریح و روشن در صحنه قدیر این واقعه رو پیامبر نشون داد که مثل این واقع دیگه دومی نداره در باب معرفی امام بعد از خودش، هیچ شأنی از شؤون پیامبر در این سطح معرفی و بیان نشده است. لا یبقى لأحد مجال و شک فیه و تعنبه. چرا این کار رو باید انجام بدن؟ خب برای اینکه انبیای الهی رفتنی هست، اینها یه وجود عنصری دارند و وجود عنصری بنای بر بقا درش نیست، وقتی باقی نیستن باید آینده خودشون رو روشن کنن، و ذالک لعدم بقاء وجود اون پیامبر عنصری دائما، اینجور نیست که یک موجود عنصری برای همیشه بخواد بمونه. و المادة التي تقبل صورة النبي يغى في قليل من الامزجه على الشذوذ. خب در بعضی از موارد ممکن است که به اراده الهی مثلا در برخی از امزجه این صورت پیغمبر باشه، وگرنه به صورت طبیعی این صورت ها بعد از مدتی که در ماده و موطن مادی خودشون بودن کم کم جدا می شوند، این اقتضای نظام طبیعت هستش. فلا بده، پس بنابراین لازم است که یک جانشینی رو به نسل جلی معرفی کنند، لوجود امامن که یقتدا به الامت و بعدهو، که اقتدا بکنند به اون امام امتی که بعد از اون پیغمبر هست، و این باید به تعبیری که بیان کردن به نسل جلی باشد، به صورت روشن و آشکار بیان بشود. خب این امامی که منصوب است از قبل این پیامبر که در حقیقت به امر الهی معرفی می شود و پیغمبر به امر الهی اون رو نسب می کند و معرفی می کند، از یه سلسله ویژگی های باید برخوردار باشه، همونطوری که پیامبران معصوم از خطا و خطیعه عمد و سهو و امثال ذلک بودن، از اشتباهات عمدی و سهوی بودن، ائمه هم که امامان بعد از پیامبر هستند هم باید یه سلسله ویژگی هایی داشته باشند که اونها رو ذکر میکنن. و یشترط ان یکون الامام معصوما من الذنوب معیدا من عند الله به اوصاف کمالیه که یندر اجتماع ها، که به ندرت اجتماع این اوصاف در یک فرد جمع میشه، بل آهاد و حافی شخص واحد، حتی ما نمیتونیم برخی از این اوصاف را در یک شخص ببینیم، اوصافی که انبیای الهی دارن به ندرت در افراد ممکنه جمع بشه، این خصائص به اصطلاح طبع او، نفس او، عقل او، اونطوری که جناب صدام متعلقین در شواهد الربوبیه در المشهد الخامس بیان کردن، این ویژگی ها باید وجود داشته باشد. همونطوری که در خود پیامبران هست، در امامان هم از این جهت باید باشد تا قابلیت فیضیابی رو داشته باشند. فلا بله و یشترط ان یکون الامام معصوما من الذنوب مؤیدا من عند الله، به او که این اوصاف اوصاف موهبتی است، تأییدی است، نه اینکه کسی بتونه این اوصاف رو تحصیل بکنه. مؤیدا من عند الله با اوصاف کمالیه که یندر اجتماع این اوصاف بل آحاد این اوصاف هم در یک شخص واحد وجود ندارد. خب اگر این شرایط جمع شد فیکونو بها، یعنی با این اوصاف و شرایط هست که یستحق و خلافت الله فی العالم الارضی، میتواند مقام خلافت اللهی رو در زمین یا در سماوات به عهده بگیرد. فیکونو بها، به این اوصاف یستحق و این امام خلافت الله فی العالم الارضی ثم السماوی، چرا؟ لکونهی انسانا الهیا متصلا بالملأ الاعلا یکاد و یکون و عبادته عبادت الله. اونقدر این شخص الهی می شود و فانی در حق سبحانه و تعالی است که تعین او می شکند و او وقتی به اون مرحله از ملأ اعلا یا راه یافت، حتی تبعیت و اطاعت از او، این عبادت اینجا یعنی همون اطاعت که من یطیع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت از او در حقیقت اطاعت از خدا می شود، چون عبادت مخش همون اطاعت است. اگر اطاعت و بندگی تبعیت برای یک انسانی شد، چون اون انسان فانی در حق هست، اطاعت او اطاعت خداست. من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، من یطیع الرسول فقط اطاع الله. اینجا هم همینطور هستش، یکون عبادته یعنی اطاعته اطاعت الله. و ذالک، چرا در این سطح اطاعت از او اطاعت خدا محسوب میشه؟ لجموم المناقب الربانیه، برای اینکه منقبت های ربانی و کمالات الهی به صورت کثیر و کثرت در اینها وجود دارد و اینها مجمع مناقب ربانی هستند در قلبشون البته. و همچنین لکثرت ظهور الافعال الالهیه من فمهی و اسنانهی و یدهی و لسانهی و سیفهی و سنانه. خب کسی که به جای رسیده است که میگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، این شخص همه شؤوناتش الهی میشه، اونچه که از زبانش، از دهنش، از دستش، از پایش صادر می شود، همون بر اساس حدیث قرب نوافل و قرب فرائض دیگه چه انسان فانی هر آنچه را که انجام می دهد جز فعل حق سبحانه و تعالی نیست. بله، کثرت ظهور الافعال الالهیه من فمهی و اسنانهی و یدهی و لسانه و سیفهی و سنانه. خب این گونه از افعال الهی چیا هستند؟ کل علم الاتم و القدرت الکامله و الشجاعه و الکرم و الزهر و المروه و الفصاحت البالغه و حد اعجاز و الخلوف بهی و تقدسی من النقائص و العیوب النفسانیه المزادت للخلافه و الرزائل الخلقیه المنافیت للامامه. خب این دسته از اوصافی که الان بیان فرمودند، همه و همه اینها در امام جمع است و همونطوری که اوصاف کمالی و مناقب الهی رو دارند، از این طرف هم از شرور و آفات و آحاد هم مسون هستند و از یک طرف اوصاف کمالی رو بیان فرمودند و از طرف دیگر هم فرمودند ولی خلوف وهی و تقدسه من النقائص و العیوب النفسانیه، اون عیوبی که با مقام خلافت تضاد دارد، مثلا کبر، غرور، حسد، طمع و آز و نظائرهان، اینا یه سلسله نقایص و عیوب نفسانی هستن که هرگز با مقام خلافت الهی سازگار نیستن. رذائل خلقیه یا رذائل خلقیه که منافی با جریان امامت هست، اینا همه و همه از انسانی که امام شده زدوده شده است و نفس اینها خالی است از همه این شرور و آفات و نقائص، و اینها بناست که در حقیقت کاری بکنن که کار الهی محسوب بشود. همه این امور با مقام امامت منافات داره، بلذا امام کسی است که این اوصاف کمالی رو داشته باشه و این اوصاف نقص و ضعف رو از خودش دور کرده باشه. این رذائل خلقیه‌ای که منافی با امامت هست مثل چی؟ مثل کفر و جهل و سفاهت و فظاظت و غلظت و کبر و نفاق، و کسی که خشونت داشته باشه غلیظ القلب باشه، یا فظ باشه، لو کنت فظا غلیظ القلب، که اینها نوعا از اونجا ناشی گرفته شده است. لو کنت فظا، تندخو بودی و قلب قسی و غلیظ داشتی، یا معاذ الله کبر و نفاق در نفس انسان بخواد باشه، نمیتونه به مقام امامت راه پیدا بکند. و عن الآهات، همون آفات است، و عن الآهات و الامراض خلقیه النفرت لتبایع الامه، که اینها طبیعت امت از این دسته از آهات و آسیب ها و امراض خلقی هم منزه هستند، که العما و العرج، کوری، کجی، لنگی و شلی، و الحکه و الابنه و غیرها، و الحکت و الابنه و غیرها من المعاصی که الظلم و الفسق و جمع المال للادخار. اگر معاذ الله پیغمبر یا امام کسی باشه که به دنبال ظلم باشه یا فسق باشه یا جمع مال برای ادخار و ذخیره سازی باشه، همه اینها با مقام امامت منافات داره. و امام کسی است که نفس و جانش خالی است و مقدس است از این گونه نقایص و عیوب در همه مراحل وجودی انسان، از خلقش، از خلقش گرفته تا خلقش و منطقش و بیانش و همه شؤوناتش باید یک نوع نزاهتی که شایسته این مقام هست داشته باشه. و یجب، و مطلب هفتمی که در باب ایمان به رسول و مرسلین باید ما داشته باشیم، این است که و یجب ان یعتقد که ان اجتماع تلک الفضائل و الکمالات جملتن، همه اینها به صورت جمله و جمع باید وجود داشته باشه، هم اوصاف تنزیهی و هم اوصاف تشبیهی باید کامل باشه. و تنزه عن تلک النقائص و رذائل جمیعا، همه کمالات و فضائل باید وجود داشته باشه اولا، و همه رذائل و نواقص هم باید مطرود و مردود باشه ثانیا. و تنزه عن تلک النقائص و رذائل جمیعا، این لم یتفق لعهد بعد رسول الله الا لأخیه و ابن عمه علی ابن ابی طالب علیه السلام. این همه اوصاف ثبوتی و سلبی که بیان شده است، این برای عهدی چه این ویژگی وجود ندارد مگر فقط و فقط برای آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و یکی از مواردی که اعتقاد به رسول در ایمان به رسول شرط هست، همین است که معتقد باشه این همه فضائل و کمالات از یک طرف و این همه نزاهت و قداست نسبت به رذائل از سوی دیگر، برای احدی از افراد بعد از پیغمبر اتفاق نمی افتد مگر برای برادرش و فرزند و پسر عمویش علی ابن ابی طالب علیه السلام. بنابراین فیکون و هو، یعنی علی ابن ابی طالب، امام است و خلیفه و جانشین بعد از پیامبر غیر از او اینجور نیست. خب اینها تقریبا به اصطلاح سخنانی است که ابلغ من التصریح است. این کنایه ابلغ من التصریح همین جاست که مشخص میکنند که ایشون جانشین هستند و دیگران شأنیت و لیاقت جانشینی رو ندارند، که میفرمایند فیکون هو الامام و الخلیفه بعد الرسول دون غیره لقوله تعالی لا ینال عهد الظالمین. خب این دسته از آیاتی که الان برمی شمارند همه و همه در شأن ولایت مولایمون علی ابن ابی طالب است و دیگران هیچ بهره ای از این گونه از آیات ندارند. عهد خدای عالم، یعنی عهد امامت، شامل انسانهای ظالم، چه ظلم قبلی، چه ظلم هین، چه ظلم بعد نخواهد شد. لا ینال عهد ظالمین، دیگران غیر از علی ابن ابی طالب مسبوق به سابقه کفر بودند و ظلم و کفر و تباهی و امثال ذلک در سابقه همه اینها ثبت و درج شده. بنابراین اینها شأنیت اینکه پذیرای عهد الهی باشند ندارند. لا ینال عهد الظالمین یک. و لما قال الله سبحانه و تعالی انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این آیه به شهادت همه مفسرین فرمان که وقد نزلت الآیه، به اتفاق المفسرین این آیه در شأن و حق علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شده است از یک سو، ولی ما نص علیه، باز دلیل دیگری که ما برای این داریم این است که پیغمبر پس اول از آیات الهی استفاده کردند که در شأن علی ابن ابی طالب بوده است. ولی ما نص علیه النبی به ولایت الامه فی حجت الوداع، در حجت الوداع پیامبر به صورت روشن در جریان قدیر او رو معرفی کرد و جایگاه او رو نشون داد به عنوان من کنت مولا فهازا علی مولا و هوا آخر عهدهی، به حدیث مشهور که آخرین عهدی که برای آخرین بار با مردم بست همین سخن بود که انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، و بعد اون مواردی که مربوط به علی ابن ابی طالب بود بیان فرمودند. یا حالا این حدیث و عهد رو بگیریم، اول احادیث نبویت کثیره متواتره الجهه احادیت الافراد دالتون علا امامته اللازمت لزهده. ممکنه که این خبرها خبر واحد باشن ولی اونقدر متواتر هستن که کاملا دلالت تامی بر امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام دارد. اول احادیث نبویت کثیره متواتره الجهه احادیت الافراد، ممکنه که خبر واحد بعضن هم باشه ولی جهات متعددی از تواتر درش وجود داره که دالتون علی امامته اللازمت لذاته، که این امامت دیگه در هویت این افراد مثل علی ابن ابی طالب دخالت دارد. المستغنیت عن البیعت و الاجماع. خب این نکته بسیار یک نکته دقیقی هست که جریان نسب امام که از سوی حق سبحانه و تعالی داره انجام میشه، این دیگه نیازی به بیعت و اجماع و امثال ذلک ندارد. اگر بحث انتخابات باشد خب البته اجماع هست، ولی اگر بحث نسب باشه دیگه تبعیت و پیروی اصل میشه. ولی بیعت مصطلحی که در مسائل سیاسی وجود داره یا اتفاق و اجماعی که در بحث‌های سیاسی وجود داره اینجا دیگه راه ندارد. اینها در حقیقت همه پذیرای یک حقیقت الهی و غیبی هستند، همونطوری که در باب مرسلین مسئله بیعت و اجماع راه نداره، در باب ائمه هم این مسئله هست. و هاکزا یکون وقوع المناصب الاتیه من قبل الله، همه منصب ها مثل رسالت، مثل خلافت، مثل ولایت که از ناحیه حق سبحانه و تعالی عطا می شود درش هیچ گونه حضور مردم به عنوان بیعت، اجماع و امثال ذلک نیست. اگر یه مقام دنیایی باشه خب طبعا در مقام دنیایی نقش اصلی برای مردم هست، بیعت میکنن، انتخاب میکنن و امثال ذلک. اما اگر یه بخش به اصطلاح مردمی درش نیست، جنبه الهی صرف است. فرمودن فهاکذا یکون و وقوع المناصب العاطیت من قبل الله، تمام منصبهایی که از طرف حق سبحانه و تعالی میاد اینجوریست. اما مثلا در نظام سیاسی که ما در او به عنوان جمهوری اسلامی هستیم، این یک منصب الهی نیست. اینجور نیست که در حقیقت کسی که مثلا رئیس جمهور می شود یا احیانا یک نوع اشرافی بر جامعه دارد، از ناحیه در حقیقت خدا این منصب آمده باشد. نه، اونچه که برای اونها هست مردمی است و طبعا حضور مردم و رأی مردم که در قالب بیعت یا اجماع اتفاق می افتد ضروری و لازم هستش. فهاکذا یکون حقوق المناصب العاطیه من قبل الله، فکما ان النبی نبی ولو لم یتفق علیه امه، اگر هم امت برش اتفاق نداشته باشند او پیغمبر است، او از طرف خدا منصوب استش. فکزل امام و امامون و ان لم یبایعه احد، اگر هم احدی با او بیعت نکند و بر او اجماع نکنند او امام است. همون که در صحنه قدیر اتفاق افتاد تمامه، بقیهش به عنوان امرت المؤمنین باید بیان و این ولایت الهی رو بپذیرند. پس بنابراین مناصب یا بر اساس نسب الهی است و موقعیت الهی است یا بر اساس انتخاب الهی، انتخاب بشری است. اگر منصب منصب الهی باشد، مثل خلافت اللهی، رسالت اللهی، ولایت اللهی، خب اینها دخلی برای بشر در بیعت و اجماع نیست. اما اگر یه مقام زمینی باشد، از آسمان از موقعیت الهی نیامده باشد، طبعا این بیعت و اجماع رو میطلبد. و هاکذا یکون وقوع المناصب العاطیه من قبل الله، فکما ان النبی نبی ولو لم یتفق علیه امه، فکذا الامام امام و ان لم یبایعه احد، و الحکیم حکیم و ان لم یعرف قدره الجهال، اگرچه ندارن قدر این حکیم رو، جهال ندارن، اون خودش حکیم هستش. البته باید توجه داشته باشیم که شؤون اجتماعی این مسائل اجماع و بیعت و امثال ذلک رو درش داره. حالا شؤون مثلا حکمت، اگر کسی حکیم بود، کسی بر حکمت او بیعت یا اجماع نمیخواد بکنه. خب مردم هم قبول نداشته باشن، اونم سلطه‌ای نداره. اما باید فرق بگذاریم بین شؤونی مثل امامت و رسالت که یک شأن اجتماعی داره، با حکمت که یک شأن شخصی و فردی در حقیقت هستش. ول حکیم و حکیمون و ان لم یعرف قدره الجهال، ول عالم و عالمون سواءً سئل عنه المسائل ام لا. خب بله، در مقام ثبوت حکیم حکیم است، عالم عالم است، اما اگر بخواد در مقام اثبات سلطه‌ای رو بر جامعه داشته باشه، اونجا حتما بیعت و اجماع لازم هستش. والعجب و خفاء هذا الامر الجلی عن العقلاء، خب این متاسفانه مورد غفلت جاهلان شده یا مورد خفا و مخفی بودن در نزد حتی عقلا واقع شده، که فکر کردن عقلا حتما بایستی که در این گونه از امور بیعت باشه. والعجب و خفاء هذا الامر الجلی علی العقلا الذین جعلوا الخلافة والولاية، در حالی که هو امر باطنی علی میل تبایع و اتفاق الجماعه علی شخصه. خب برخی ها این گونه از مناصب و موقعیت های الهی رو با موقعیت های بشری خلط کردن، فکر کردن که اگر کسی منصب رسالت و ولایت دارد حتما بیعت و اجماع بر او لازم است. نه، اجماع بر او در مناصب الهی لازم نیست، اگرچه در مناصب انسانی لازم هستش.
العجب خفاء هذا الامر الجلی على الاغراء الذين جعلوا الخلافه والولايه، در حالی که به هو امر باطنیون على میل تبایی که افراد بهش تمایل داشته باشند، بهش رأی بدن، بهش نظر داشته باشند، على میل تبایی و اتفاق الجماعه على شخصه. من تبایعهم مجبولتون على طاعت الشهوات راقبت، من تبایعهم مجبولتون على طاعت الشهوات راقبتون عما بهی یحصل الغربات و یستحق قول المسوبات. خب ما اگر بخوایم به طبع افراد مراجعه بکنیم، طبع افراد همچین طبع سالمی نیست، چه بسا این تبایع به شهوات و به طاعت شهوات تن در بدن، اونها رو بپذیرند، بلکه مجبول باشن سرشتشون مطابق با طاعت شهوات باشه و از اونچه که به اسلام موجب قربات و تقرب به ساحت الهی و استحقاق مسوبت میشه هم دور باشند. بنابراین مگه ما در باب مناسب الهی لزوماً باید به تبایع افراد مراجعه بکنیم، به میل و رأی و نظر اونها مراجعه بکنیم؟ نه، اتفاقاً چه بسا تبایع و به اصطلاح سرشت اینها نسبت به شهوات میل داشته باشه و از کمالات و غربات هم دوری بکنه و نفرت داشته باشه. مورد دیگری که در باب ایمان به رسالت لازم است این است که و یجب و ایزن ان یعلم و یعتقده که ان الاستحقاق لهذا الامر بعد علی علیه السلام انما وقع لأولاده المعصومین الموصوفین بالامامت للامه و تهارت و الاسمت صلوات الله علیهم اجمعین. همونطور که در ابتدای بحث عرض کردیم، این اعتقاد و باور جناب سر متعلقین بسیار عزیز و ارجمند است و گرامی است که چگونه ایشون در ذیل اعتقاد به رسالت و رسالت پیامبر این گونه از باورها نسبت به ائمه علیهم السلام رو آوردن و می‌فرمایند که اگر کسی بخواهد ایمان به پیغمبر داشته باشد، زمان این ایمانش کامل و تام است که ایمان به بعد از رسالت پیغمبر هم داشته باشه و ایمان به ولایت علی ابن ابی طالب، خلافت و امامت اون حضرت تا جانشینان معصوم اون حضرت که میرسه به حضرت بقیت الله العظم. و یجب و ایزن ان یعلم، یعنی این مؤمن به رسالت هم آگاهی داشته باشه یک، و هم یعتقد و ایمان داشته باشه که ان الاستحقاق لهذا الامر بعد علی، یعنی شایستگی و لیاقت، یک لیاقت الهی است نه انسانی، بعد از علی ابن ابی طالب، انما وقع لأولاده المعصومین، اولادی که موصوفند بالامامه للامه و موصوفند به طهاره و الاسمه صلوات الله علیهم اجمعین. این باور برای جناب سید متعلقین بسیار شریف است که در کتاب‌های حکمی و تفسیری از اون یاد می‌کنند. خب چطور بایستی راجع به امام چین اعتقادی باشه؟ و ذالک لتحقق شرائط المذکوره التي معظمها العلم بالامور الباطنيه و بالاسرار الخفیه و اجتناب عن زخارف هذه الدار الدنيه و لنس کل سابق علا لاحق و حلوم مجرن الى صاحب حاضر الاسر و الزمان و هو المهدی القائم بالقسط و العدل علا بواطن اهل العلم و الایمان. به به، چقدر شریف است این سخنان که از زبان و قلم و بیان یک حکیمی که حکیم مطلق است و حکیم الهی است، حکیم اسلامی است، این گونه داره به صراحه بیان می شود و این در ذیل ایمان به رسالت داره معنا پیدا میکنه. میفرماید که ویژگی هایی که ما برای امامان با این خصائص ما ذکر کردیم برای چیه؟ برای اینکه اگر این شرایط وجود نداشته باشد، حتما اینها نمیتوانند صاحب چنین منصبی از ناحیه حق سبحانه و تعالی بشند. اگر خدای عالم اینها رو به این منصب منصوب میکند، بیش به خاطر آن است که اینها این شایستگی ها را در خود ایجاد کردند و ذالک لتحقق شرائط المذکوره التي معظمها که عمده اونها علم به امور باطنی است. این علم دیگه از باب علم تحصیلی و مفهومی و حصولی و اینا نیست، علم به امور باطنی است که حقایق هست و اسرار خفیه است از یک سو، و از سوی دیگر اجتناب و از زخارف این دنیای دنیه هم هست. و بعد ایشون به خاطر اینکه بالاخره این مسیر امامت رو تا پایان طی کنن و تصریح بر امامت ائمه رو یکی پس از دیگری تا امام زمان داشته باشن، می‌فرمایند که بله نص باید اینطور باشه که اگر امامی بعد از پیامبر آمد، این امام امام بعد از خودش رو معرفی بکنه. بله نص کل سابقین الا لاحق و هلم جر را الى صاحب آز الاصر و زمان، که اون همون حضرت بقیت الله العظم مهدی است که قائم به قسط و عدل هست و بر بواطن اهل علم و ایمان هم در حقیقت این معنا روشن است. و ضمن اینکه برای اهل علم و ایمان این معنا روشن است، باید برای ظواهر خلائق هم بیان بشود و روشن بشود، اول برای بواطن اهل علم و ایمان، بعد برای ظواهر خلائق من الانس و الجان فی آخر الزمان، که اینها باید تصریح بشه، به بیان بیاد، نوشته بشه یا بیان بشه تا همگان بدانند که چنین فردی بناس بیاد مثلا بعد از امام مثلا علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی و بعد حسین ابن علی، بعد امام سجاد علیهم آلاف و تحید و سنا، تا برسه به امام زمانی که از بهی یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. همه اینها بر اساس اون باورها و اعتقاد اصیلی است که جناب صدام متعلهین بر اساس منابع وحیانی تحصیل کردند. بنابراین فیکون وجوده ثمرت هذا العالم و کماله، این امام در حقیقت اساره خلقت است، ثمره این عالم و کمال این آدم است که و ازا ادم انهو، اگر عالم از چنین وجودی بی بهره شد، زال کل شیء و ساخت الارض و ما ربحت، آن چرا که در زمین هست همه از بین خواهد رفت. و ازا ادم انهو، یعنی عالم معدوم بشود از چنین وجودی، زال کل شیء به زواله، لما ثبت که ان وجود الانسان الکامل علت غائیت لوجود هذا العالم. علت غائی این عالم، عالم ماده، این است که انسان رو در بر داشته باشه و انسان رو به کمال برسانه و چه این حجتی رو در درون خودش داشته باشه. وقتی این حجت نبود، دیگه این عالم هم راهی دیگه ندارد. لما ثبت که ان وجود الانسان الکامل علت غائیت لوجود هذا العالم لکونهی القرز الاصلی من خلق طبایع والارکان. این وجود است که خدای عالم این همه موجودات را از عناصر، معادن، جمادات، نباتات، حیوانات، عرش و فرش پا نهاده است تا اینکه انسان بیاد و چه این انسانی میتواند هدف و غایت این عالم محسوب بشود. و ازا ادم انهو زال کل شیء به زواله، لما ثبت ان وجود الانسان الکامل علتن قائیت وجود الانسان کامل علتن قائیت لوجود هذا العالم لکونه الغرض الاصل لکونه الغرض الاصلی من خلق طبایع و الارکان و من فضالتهی خلقت بواق الاکوان. همه اینها بر اساس منابع وحیانی است که خلقت الاشیاء من فاضل طینتنا، یا دیگران از فاضل طینت اینها، و من فضالتهی خلقت بواق الاکوان فعزا زالت الاله، وقتی انسان کامل که علت پیدایش این موجودات هست زائل شد، زال المعلول، این عالم هم زائل خواهد شد. بعد می فرمایند که اون چرا که ما در این باب بیان کرده ایم، در باب ایمان به رسالت و خصوصا ایمان به ولایت و امامت و اون هم امامت با این اوزا تا برسه به حضرت بقیت الله، همه اینها را ما از جایگاه منابع وحیانی دریافت کردیم، نه از بحث علم کلام و سخنانی که با این و اون گفته شده است. و هذه المقاصد الشریفه ان من کشف لنا به طریق الاعتبار و الاستبصار و به تتبع الاثار و الاخبار. خب هم از طریق اعتبار و استبصار به هر حال دلهای پاک این دسته از حکیمان مستبصر است، حقیقت رو میبیند، صاحب بصرند، صاحب نظر هستند و حقایق رو مشاهده میکنند، ضمن اینکه منابع وحیانی هم کمکی میکند و تتبع الاثار و الاخبار. و این سخنان و این باورها و این اعتقادات که در باب رسالت و ولایت و نظائر آن گفته شده است، سخنان مباحث کلامی که از بحث و گفتگوی بین این و اون باشد گرفته نشده است. لا به طریق ابحاث کلامیه و الاستدلال بالمقال عند مخاصمت رجال و معارضت القیل و القال. اونجه این که به عنوان باورهای هشتگانه ای ما در باب رسالت داشتیم، اینجور نیست که اینها رو از این جونجا گرفته باشیم. دو تا امر برای ما وجود داشت: یک، به طریق اعتبار و استفسار، دو، به طریق تتبع الاثار و الاخبار. نه اینکه ما این مباحث را از مسائل و معارضات قیل و قال داشته باشیم. والله الهادی الى سبیل السداد و به الاستعاذة من القواید فی الاعتقاد. ما به خدا پناه میبریم از اینکه معاذ الله قواید و گمراهی و انحراف در باورها و اعتقادات ما بشود. اینا باورهای ماست، اینا ایمان ماست، اینا اعتقاد ماست و جناب صدر متعلین با تمام احتمام این ایمان به خدا را و ایمان به اوصاف و افعال و احکام الهی و شؤونات الهی را دارن ذکر میکنن. انشاءالله خود جناب صدر متعلین با رسول مکرم اسلام و ائمه محشور باشن و ما هم در ذیل این جایگاه معرفتی و ایمانی مورد دعای اونها و مشمول رحمت اونها باشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.